99 هست که در قانون سال 82 ما نداریم. بحث سوء رفتار، بحث سوء استفاده که از اطفال و نوجوانان میشه، یکیش هم بحث در واقع حمایت از بزهدیدگی، در واقع پیشگیری از بزهدیدگی اطفال و نوجوانان، یکی از اون مصادیقی است که تو قانون حمایت آمده. و این نکته مهم خواستم عرض بگم که هر دو قانون جنبه در واقع حمایتی دارن، هر دو تاشون، یعنی هم قانون حمایت از اطفال و نوجوانان جنبه حمایتی داره، سراسر حمایتی هست، همون حمایتی که در برنامه قبل توضیح دادیم.
بله.
حمایتی که به جهت درست باشه، جهت صحیح باشه،
جنبه اصلاح و تربیت داره،
جنبه اصلاح و تربیت درش باشه، حفاظت از اطفال و نوجوانان به لحاظ جایگاه ویژه‌ای که دارن. لایحه پلیس ویژه اطفال هم دقیقاً درش تصریح میکنه جهت حمایت باز، یعنی باز اونجا هم باز جنبه حمایتی مد نظر هست، البته با دو تا رسالت متفاوت.
اونجا ماهیتی یکسان دارن ولی
رسالتشون متفاوته. دلیلش این استش که قانون حمایت از اطفال و نوجوانان میخواهد اطفال رو در برابر سوء استفاده اقتصادی، جنسی، بدرفتاری ها، بزهدیدگی اینا جلوگیری کنه، که البته اینا باز خودشون مصداق هم میتونن باشن، مصداق بزهدیدگی. و مباحث متعددی که در قانون حمایت آمده، لایه پلیس ویژه اطفال اونجا وظیفه ضابط بودن پلیس رو در حوزه اطفال و نوجوانانه، یعنی علاوه بر این بحث حمایت از پیشگیری از بزهدیدگی و بزهکاری هر دوش، یعنی علاوه بر این که پلیس در اون حوزه مداخله میکنه برای تحقیق و پیگیری جرم، علاوه بر اون تدابیر حمایتی هم، تدابیر پیشگیرانه هم داره، که حالا این باید تو قسمت‌های بعدی که ما راجع به لایحه صحبت می‌کنیم این جزئیات لایحه رو بیشتر توضیح بدیم مشخص میشه. و الا پلیس ویژه در یک حیطه خاصی ورود پیدا میکنه، در اون حیطه خاصش اینه که در مواردی که مداخله به عنوان ضابط هست و بحث حمایت به عنوان تدابیر پیشگیران است، این تو این تدابیر پیشگیرانه ممکنه تداخلی با قانون حمایت به وجود بیاد.
و یا اگه بخوایم مثلا از لحاظ منطقی بگیم، نسبت قانون حمایت از اطفال و نوجوانان جنبه عام داره،
احسنت،
و لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان جنبه خاص داره،
کاملا.
و کاملا قانون حمایت از اطفال و نوجوانان یه چتری هست که میگسترانه روی لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان،
میتونه حتی اون سیاست‌های کلی رو اونجا تعیین کنه.
بله.
و ما میتونیم در لایحه پلیس ویژه از اون در واقع سازوکار قانون حمایت به عنوان یک مبنا ازش اینجا استفاده کنیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر پیوندی. آقای دکتر محمدی در محضر شما هستیم، شما مطلبی دارید؟
ببینید من یک مقدار اینجا نگاهم متفاوت، برداشتم متفاوت هست. ببینید در مقدمه لایحه پلیس ویژه اطفال اینطوری ذکر شده: با توجه به ویژگی‌های روحی و جسمی کودکان و نوجوانان،
بله،
و ضرورت پلیسیگری افتراقی با استفاده از روش‌های غیر قضایی و ترمیمی در مواجهه با بزهکاری‌های آنان برای پیشگیری از تکرار بزهکاری و بزهدیدگی و در اجرای ماده 31 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات بعدی آن، لایحه زیر با هدف تعیین سازوکار و حدود صلاحیت پلیس ویژه اطفال و نوجوانان برای انجام تشریفات قانونی مربوط تقدیم می شود. خوب، یعنی اینجا این مقدمه نشون میده که میخواد همون نکته‌ای که آقای دکتر پیوندی مطرح فرمودن، پلیس ویژه اطفال در این راست داشت. بعدش وقتی ما میریم جلوتر، میریم در فصل سوم این لایحه که بعداً یه مقدار مفصل‌تر دربارش صحبت میکنیم، فصل سوم بحث تدابیر و اقدامات پیشگیرانه و حمایتی هست. در فصل سوم بعد از این که میاد میگه که پلیس ویژه اطفال چی وظیفه‌ای داره در ماده 6، در ماده 7 میاد وزارت آموزش پرورش رو درگیر میکنه. چی میگه؟ میگه که وزارت آموزش پرورش وظیفه داره، خدمت شما هستم، که در راستای بحث پیشگیری اقداماتی رو انجام بده. تو ماده 6 عرض کردیم بحث پلیس ویژه اطفال، میگه مکلف است به منظور پیشگیری از بزهدیدگی اطفال. ببینید دیگه بحث تکرار نیست، پیشگیری از تکرار نیست، این عامه، به منظور پیشگیری از بزهدیدگی اطفال و نوجوانان یا نقض قوانین جزایی، نمیگه بزهکاری نوجوان اطفال، اصلا تعبیر بزهکاری هم به کار نمیبره، برای رعایت ادبیات میگه که یا نقض قوانین جزایی از سوی اونها، یعنی بحث تکرار نیستش، برای اولین مرتبه هم هستش اینا. ضمن برنامه‌ریزی برای تحقق اهداف این قانون و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوبه 99 و اجرای تکالیف مقرر در آنها نسبت به انجام موارد زیر اقدام کنه. خب بعدش میاد چند مورد اینجا وظیفه برای پلیس ویژه تعیین میکنه. اون وقت در ماده 7 میاد چیکار بکنه؟ میگه وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری سازمان بهزیستی کشور و پلیس ویژه و مشارکت اشخاص غیر دولتی اقدامات پیشگیرانی و حمایتی زیر رو انجام داد. چیکار بکنه؟ یک، تشکیل کارگروه جهت شناسایی و کاهش آسیب در مدرسه. اصلا بحث به اصطلاح پیشگیری اولیه است، خب اصلا بحث پیشگیری ثانویه نیستش، یعنی یا پیشگیری سالس نیستش من. اون بحثه که تو مقدمه مطرح کرده پیشگیری سالسه، یعنی یک بار طرف بزهکار شده یا بزه دیده شده، به قول اینجا تعبیر بزهکار هم گفتم به کار نمیبره، یک بار قانون رو نقض کرده، برای که مجدد قانون رو نقض نکنه تو مقدمه این رو میگه. ولی وقتی میاد وارد بحث میشه تو لایحه تو فصل سوم، تکالیف عام مشخص میکنه. خب اونجا شما تو قانون حمایت اونجا گفتید که یک دفتری در قوه قضاییه تشکیل میشه و همینطور در دادگستری ها تو استان، تو شهرستان، تا دادگاه بخش حتی. خب اونجا گفتی که اونها بحث پیشگیری رو پیگیری میکنن، اینجا شما میاد میگه که بحث پیشگیری رو نه پیشگیری از تکرار رو، یعنی پیشگیری سالس رو، پیشگیری اولیه، پیشگیری ثانویه. پیشگیری اولیه مربوط به عموم اطفال و نوجوانان، پیشگیری ثانویه مربوط به اطفال و نوجوانان در معرض بزهدیدگی یا معرض بزهکاری هستش. خب همه رو به عهده پلیس ویژه داری میذاری، همه رو به عهده آموزش و پرورش داری میذاری، تو ماده 8 همه رو به عهده صدا و سیما داری میذاری، تو ماده 9 همه رو به عهده وزارت ارشاد داری تعریف میکنی. بالاخره چی شد؟ این به عهده دفتر حمایت طبق قانون حمایت یا عهده پلیس ویژه و این نهادها و وزارتخونه هاست؟ من تداخل میفهمم، یعنی بعدن ما در مقام اجرای قانون یه هر کی بگه میگه که آقا مسئول اون یکی بود.
خیلی ممنونم آقای دکتر محمدی جوکویه که با نظر متفاوت با آقای دکتر پیوندی داشتن، که معتقدن بین قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان نوعی تداخل وجود داره و این تداخل باعث میشه که بین وظایفی که این قانون و لایحه وجود داره مسئولیت ها رها بشه و یا اینکه به اصطلاح توپ توی زمین طرف دیگه انداخته بشه و مسئولیتی مشخص نشه. یه فاصله از اتاق فرمان رو میگیریم، محضر شما شنوندگان هستیم.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم از رادیو معارف، برنامه فقه پویا با موضوع بررسی فقهی و حقوقی لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان. خدمت دو تن از کارشناسان عزیز هستیم، آقای دکتر پیوندی و جناب آقای دکتر محمدی جرکویه، که در آیتم قبلی بحثی مطرح شد که مقایسه بود بین قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، که آقای دکتر پیوندی مطلب تکمیلی دارن که خدمت شما هستیم.
من عرضم این بود که ممکن هست که ما الان هنوز چون تبدیل به قانون نشده لایحه، فرمایش آقای دکتر محمدی رو باید کاملا بهش بپردازن کسانی که متولی این کار هستن، و خب در مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی هم این بحث داره میشه، یعنی در واقع این نقد و ابرامی که در لایحه میشه. اما نکته که من تو ذهنم هست اینه که خب ببینید جایگاه پلیس به عنوان ضابط دادگستری هست،
بله،
و چون ضابط دادگستری هست و طبق ماده 31 در واقع داره تأسیس میشه پلیس ویژه و اون دفتر حمایت هم در قوه قضاییه تأسیس میشه، اینها به عنوان یک ابزار و یک عامل در اختیار قوه قضاییه و دادگستری خواهند بود. به عبارت دیگر نظر من اینه که نویسندگان لایحه به این نکته توجه داشتن و به همین دلیل در ماده 6 لایحه گفتن در راستای تحقق اهداف قانون حمایت، ولو این که ممکنه فرمایش آقای دکتر محمدی کاملا درست باشه، ولی میخوام بگم که به این بحث توجه داشتن که ما یک اهداف کلی داریم در حمایت از اطفال برای اینکه بزه دیده نشن، چه در حالت اولی چه در تکرار، و هم بحث بزهکاری و هم بحث در معرض خطر، حتی یعنی حتی کودکانی که فراتر از بحث بزهدیدگی و در معرض خطر باشن، و در واقع یکی از اون ابزارهایی که برای این هدف میشه تحقق پیدا کنه اون ابزار میشه پلیس ویژه در یک مسائل خاصی مثل بزهکاری، که البته تعبیر درستش همین نقض قوانین جزایی هست، که حالا اگر لازم بود اگر مایل بودید راجع به این اصطلاح هم خوبه به شنوندگان عزیز توضیح بدید.
مختصر این اصطلاح نقض قوانین جزایی هم بر شنوندگان توضیح بدید.
ببینید بعضی از متخصصین امر اینه که میگن خود عنوان بزهکاری، حتی ببینید اولا واژه جرم رو برای اطفال به هیچ وجه به کار نمیبرن در هیچ نظام حقوقی، در ادبیات حقوقی میگن شما به جای واژه جرم از واژه بزه استفاده کنید که یک مفهوم عام‌تری داره، یک مفهوم به قول معروف تلطیف شده تری داره. بعضی معتقدن حتی این هم برای اطفال و نوجوانان جنبه تربیتی نداره،
حتی این مصطلح در حقوق بین الملل،
حتی در حوزه های کشورهای دیگر هم این مسئله مد نظر هست. مثلا بعضی کشورها اصلا
عنوان لاتینی به کار میره برای بیزه،
ببینید جولینس دلیکوئنسی به کار میبرن در واقع در حوزه کل بین الملل در زبان انگلیسی، یعنی نوجوانانی که معارض قانونن، حالا یا اینجا تعبیر به کار میبره نقض قوانین جزایی،
این واژه کریمینال به کار نمیره
اصلا. بله این در واقع توصیه هست مبنی بر اینکه مثل اینکه تعبیری که بنده در قسمت‌های قبلی داشتم که ما زندان به کار میبریم، اسمش میذاریم قانون اصلاح و تربیت، و این خیلی رویکرد رو نشون میده دیگه، یعنی شما رویکرد رو اون مبنای فلسفی رو به شما نشون میده، و لذا اینجا توصیه بر اینه که ما از واژه بزهکاری هم حتی استفاده نکنیم، و از واژه ناقضان قانون، یا بعضی کشورهای عربی میگن اطفال معارض قانون، یعنی اطفالی که فعلا خودشون رو در برابر قانون قرار دادن، ولو این که ممکنه اصلا ماهیت تصمیمشون این نباشه.
خیلی ممنونم از آقای دکتر پیوندی. اگر کارشناسان صلاح بدونن وارد محور بعدی لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان بشیم، که خب در هر صورت این الان در مرحله لایحه هست، هرچی این ورز بخوره و خلاصه اندیشه ورزی روش بشه، جلساتی روش گذاشته بشه و مطالبی که کارشناسان میفرمایند مطرح بشه در رسانه، قاعدتا از یک پختگی بیشتری برخوردار خواهد شد. آقای دکتر محمدی جرکویه، اگر شما بخواید این لایحه رو به بوته نقد بکشید، نقاط مثبت و منفی این لایحه رو بر ما برشمارید و توضیح بدید.
خب همونطوری که از کلمه نقد برمیاد، به معنای دیدن نقاط مثبت و منفی یک چیز هستش، حالا اینجا بحث ما لایحه هستش اینها. یکی از نقاط قوت این لایحه مشارکت دادن نهادها و سازمانهای مختلف هست در امر پیشگیری از بزهکاری و بزهدیدگی اطفال، مثل وزارت آموزش و پرورش که خدمت شما شنیدم که ماده 7 اینجا آمده برای وزارت آموزش و پرورش در کنار پلیس ویژه اطفال تعیین تکلیف کرده، یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که ماده 9 براش تعیین تکلیف کرده، صدا و سیما ماده 8 به وظایف صدا و سیما پرداخته. حالا ما درباره اینها حرف داریم، ولی اصل مشارکت دادن این سازمان ها و نهادها هستش. بحث دخالت دادن سازمان بهزیستی هست که در ماده 13 آمده، سازمان ها و نهادها و وزارتخونه های متعددی رو اومده به اصطلاح همکاری وادار کرده در امر پیشگیری از به زهکاری یا به زهدیدگی اطفال و نوجوانان، و واقعا این کار درستی هست. یعنی بحث پیشگیری هیچگاه از عهده یک سازمان یا نهاد یا یک قوه ساخته نیست، بر نمیاد اینها. حتما باید کل حاکمیت در تمام سطوح، تمام سازمان ها، نهاد ها، وزارتخونه ها، با توجه به توان و تخصصی که دارن، هر کدوم یک گوشی از این کار رو بگیره اینا، وگرنه امر پیشگیری موفق نخواهد بود. لذا به درستی اینجا پیشنهاد دهندگان این لایحه اومدن سازمان های مختلفی رو درگیر کردن، اگرچه شاید بعضی ها نظرشون بر این باشه باید باز هم سازمان ها وزارتخونه های دیگر رو درگیر میکردن، یعنی این رو توسعه میدادن مثلا مشارکت نهادها سازمان های دیگر رو. ولی خب این یک امر مثبتی هست که فقط به عهده پلیس ویژه اطفال نذاشته، فقط به عهده قوه قضاییه مثلا نگذاشته، بحث پیشگیری رو بخش های مختلف حاکمیت رو اینجا داره درگیر میکنه. نکته مثبت دیگری که در این لایحه وجود داره بحث پیشبینی دو روش غیر قضایی هست برای ورود در امر بزهکاری اطفال و نوجوانان که در فصل پنجم در بحث روش های رسیدگی غیر قضایی پیشبینی شده در ماده 29. یکی بحث نشست خانوادگی هست برای حل فصل مسائلی که در بحث بزهکاری اطفال و نوجوانان پیش میاد، که اونجا پیشبینی کرده که با مشارکت بزهر دیده که حالا اون طفل یا نوجوان ناقض قانون پیش خود مشارکت بزه دیده، خانواده اون کودک یا نوجوانی که قانون رو نقض کرده و افرادی که در تدوین برنامه برای طرفین مثلا این دعوا نقش آفرینی کردن با حضور اونها در جرایم موجب قصاص، دیه، تعزیر، اونجا این نشست خانوادگی برگزار بشه از طریق غیر قضایی مسئله حل بشه. عرض کردیم چون این بحث اطفال و نوجوانان تا 18 سال رو شامل میشه اینها، و گفتیم که در طبق قانون مجازات اسلامی اطفال و نوجوانان 15 تا 18 سال با شرایطی ممکنه مشمول مجازات قصاص بشن، مشمول مجازات حد بشن. لذا اینجا پیشبینی شده با این نشست خانوادگی این مسئله حل بشه در جرایم موجب قصاص، دیه و تعزیر، حد رو نگفته این. و همینطور البته خب اینجا بعدش باید این توافقی که صورت میگیره به تایید مقام قضایی برسه. و بحث میانجیگری هستش که اینجا پیشبینی شده در ارتباط با در جرائم موجب قصاص و دیه و تعزیر، اونجایی که تعزیر قابل گذشت هست در ماده 38 در این فصل پنجم پیشبینی شده که دو روش غیر قضایی هست تا پای این اطفال و نوجوانانی که نقض قانون کردن به دادگاه باز نشه، به روش غیر قضایی تا اونجایی که امکان داره حل بشه، اگر حل نشد اون وقت بره دادگاه اطفال و نوجوانان. اینا از نقاط قوت این لایحه بود به نظر بنده. بحث نقاط ضعفش رو انشالله
در ادامه پی خواهیم گرفت. پس جناب دکتر محمدی جوکویی که این که سازمان های مرتبط با جریان پیشگیری رو که در این لایحه پیشبینی شده رو مطرح کردن، و دوم پیشبینی دو روش غیر قضایی در بزهکاری اطفال که در ماده 29 که بحث نشست خانوادگی و بحث میانجیگری در مباحث قصاص و یا تعزیر در ماده 38 در فصل 5 مطرح شده رو از نقاط مثبت این لایحه میدونن. آقای دکتر پیوندی، محضر شما هستیم، نقاط مثبت این لایحه رو شما در چه مواردی میدونید؟ بفرمایید.
خب مطالب کاملی رو فرمودن آقای محمدی عزیز، من یکی دو تا نکته رو اضافه میکنم. فکر میکنم
بفرمایید.
ببینید، ما سالهاست، شاید بیش از 10 سال 12 شاید بیشتر از 15 سال است که منتظر چنین لایحه‌ای هست. خود وجود این لایحه به نظر من اصلش مثبت هست و بسیار به نظرم باید به فال نیک گرفت و باید تلاش کنیم هرچه سریع‌تر این به مرحله در واقع اجرا برسه.
بله.
اما اطفال و نوجوانان کشور ما از این مزیت برخوردار بشن. پس اصل این لایحه یک اصل کاملا مبارکی است.
وجودش خیره.
وجودش خیر محض است به نظر من و بسیار لازم. اما به خطراتی ما رو تهدید میکنه که اینها رو هم الان انشاءالله تو بحث نقد ها خدمتون عرض خواهم کرد. نکته دومی که در این لایحه خیلی مشهوده از به کار بردن الفاظ و عباراتی است که دقیقاً تلاش شده اون مصالح کودک در نظر گرفته بشه و اساساً در یک ماده قانونی این تاکید شده که کلیه نهادها از جمله خود پلیس در واقع ویژه و مقامات قضایی و کلیه نهادها و دستگاه‌های اجرایی که درگیر این بحث میشن گفتن تمام اقدامات شما مکلف هستید مبتنی بر غبطه و مساله اطفال باشه. یعنی باز اون نخ تسبیحی که ما تو فقه برای برخورد با اطفال و نوجوانان یا تصرفاتی که نسبت به اطفال و نوجوانان داریم و همه فقها بالاجماع میگن هر نوع تصرفی نسبت به طفل باید مبتنی بر قبطه و مصلحت صغیر در واقع صغیر باشه. در اینجا هم باز دوباره این نکته بهش تصریح شده و نظرم این هم یک نکته بسیار مثبتی هست. ما اساسا جناب آقای حسینی نکته مشکلی که ما تو کشور داریم اینه که تو قوانین ما اون رویکردهای کلی رو خیلی بهش اشاره نمی کنیم و این تو تفسیر قانون خیلی میتونه به ما کمک کنه. یعنی اگر ما به نظر من حتی اگر این قانون یه مقدمه داشته باشه، مقدمه غیر از ماده، از ماده یک نه، از قبل از ماده یک، در واقع اون اصول و ضوابط کلی رو تو این قانون بیاد روش تکیه کنه که قاضی تو مقام تفسیر دچار اشکال نشه و بتونه اونا رو چراغ قرار بده، راهنما قرار بده برای اینکه قانون رو درست تفسیر کنه. ولذا به نظر من الان این ماده 44 این قانون یکی از نقاط بسیار مثبت این قانون هست، چون میدونید که در واقع پلیس میخواد مداخله کنه.
نه.
مداخله پلیس قطعا دچار آسیب ها و مسائلی هست، ولذا این ماده تصریح میکنه که شما در همه تصمیماتتون در انجام وظایفتون باید اون قبطه صغیر رو، مسائل اطفال رو مد نظر قرار بده، کما اینکه این مسئله توی کنوانسیون حقوق کودک بهش تصریح شده، رعایت مصالح عالی کودک در خیلی از مقرراتی که ما در حوزه اطفال و نوجوانان چه در صحنه بین‌المللی و در صحنه داخلی داریم این بحث بهش پرداخت. چیزی که از به نظر من نقاط مثبته که تلاش شده در این قانون بهش پرداخته بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر پیوندی. که به طور خلاصه آقای دکتر پیوندی نظرشونه که اصل وجود چنین لایحه‌ای مثبت هست و بیش از 15 سال انتظارش رو میکشیدیم. و نکته دیگه که ایشون گفتن بحث از این شد که تمامی الفاظ و واژگان و اصطلاحاتی که در این لایحه به کار رفته دائم مدار قبطه و مصلحتی است که پیشینه این بحث به فقه امامیه برمیگرده. و دیگر این که ای کاش که قبل از این که وارد مواد بشه این لایحه یک رویکردهای کلی، اصول و ضوابط و یا به تعبیری سیاست جنایی و فلسفه تقنینی این لایحه که انشاءالله بعداً تبدیل به قانون خواهد شد اونجا تبیین بشه، که وقتی که قاضی میخواد حکم صادر بکنه یا پلیس میخواد رفتاری رو انجام بده دائر مدار اون سیاست کلی باشه. خب وارد نقاط ضعف این لایحه میشیم. خب معمولا تعریف کردن خیلی شاید سخت نباشه، ولی نقد یک مسئله و نقاط ضعف از مسائل مهمی است که باعث بالندگی و پویایی یک مسئله خواهد شد. در این لایحه هم ما مستثنا نیستیم، حتما نیاز داریم که عزیزان و کارشناسان، بلخص دو تن از کارشناسان که محضرشون هستیم، به نقد این لایحه بپردازن. آقای دکتر محمد جوی در خدمت شما هستیم.
فارغ از نقاط مثبتی که برای این لایحه پیش بینی میشه و برخی شما اشاره کردیم، شاید برخی نقاط دیگر هم باشه ما اینجا فرصت نشد اشاره بکنیم یا ما اشراف برش پیدا نکردیم، اما این لایحه از نقاط مختلفی دچار ضعف هست.
بله.
یکی از ضعف‌های این لایحه از نظر بنده، شاید بعضی موافق نباشن، تعارض این لایحه با قانون اساسی از یک طرف و با قانون حمایت از اطفال و نوجوانان از طرف دیگر هستش. خب مستحضر هستی طبق بنده 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیشگیری از جرم از وظایف قوه قضاییه است و خدمت شما عرض کنم بر همین اساس هم هستش که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که بحث پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان هست، اونجا گفته که این دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان در قوه قضاییه تشکیل میشه.
بله.
چرا؟ چون از وظایف ذاتی قوه قضاییه است. البته ما توجه به این نکته داریم، عرضم کردیم در خلال بحثا که بحث پیشگیری بحثی نیست که از عهده یک قوه بر بیاد، بلکه کل حاکمیت، کل قوابس نهادها و سازمانها و وزارتخونه ها باید درگیر مسئله بشن. اما ما یک محور میخوایم دیگه، یعنی یک به اصطلاح نهادی میخوایم، یک قوهی میخوایم که اصل مسئولیت رو به عهده بگیره، بقیه قوا رو درگیر بکنه در این امر. خب طبق اون چیزی که بند 5 اصل 156 قانون اساسی میگه، بحث پیشگیری از جرم به طور مطلق بزرگسال باشه، نوجوان باشه، طفل باشه، به عهده قوه قضاییه است. و شاید بر همین اساس هم هست که قانون حمایت از اطفال و نوجوانان گفته که برای این بحث یک دفتری در قوه قضاییه، در دادگستری ها، در استان ها، در شهرستان ها، حتی عرض کردیم در بخش ها برای این منظور تشکیل میشه. یعنی محور اصلی این کار به عهده قوه قضاییه است. ولی اساس اون چیزی که در این لایحه آمده، ما گاهی میبینیم که نه، این وظیفه رو داره به عهده یک نهاد دیگری میذاره. ماده 6 لایحه رو شما ببینید، وقتی بحث پلیس ویژه اطفال رو وقتی مطرح میکنه، اصلا بحث قوه قضاییه نیست. میگه که پلیس ویژه اطفال مکلف است به منظور پیشگیری از بزهدی دیگه اطفال و نوجوانان یا نقض قوانین جزایی از سوی آنان، ضمن برنامه‌ریزی برای تحقق اهداف این قانون و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوبه 99 و اجرای تکالیف مقرر در اونها، نسبت به انجام موارد زیر اقدام بکنه. بند 1، بند 2، بند 3، تبصره 1، تبصره 2، تموم میشه ماده 6. اصلا بحث این نیستش که آقا از اینجا پلیس ویژه اطفال زیر نظر خدمت شما قوه قضاییه این کار میکنه، زیر نظر دادستان این کار میکنه یا نه. لذا من احساس میکنم که یک نوع دوگانگی اینجا وجود داره، یک نوع تعارض اینجا وجود داره و این باعث میشه ما در مقام عمل باعث اختلاف و پراکندگی بشیم. اینها بعضی ها ممکنه بیان بگن که آه خب پلیس ویژه اطفال بالاخره بخشی از پلیسه، بخشی از پلیسه و پلیس هم ضابط قوه قضایی است که همونطور که در ماده 2 همین لایحه آمده و خب ضابطین طبق قانون عدالتی کیفری زیر نظر دادستان هستن. لذا نیازی نبود که اینجا بگه. من میخوام بگم که بله این احتمال هست، ولی خب اگر این هست، چرا ادبیات این لایحه در مواد بعدی تغییر کرده؟ در بحث فصول بعدی که بحث فصل 4 کشف جرمه، اونجا میاد تصریح میکنه، میگه که پلیس ویژه اطفال کاراشو زیر نظر دادستانی این کار انجام میده. پس این نشون میده که اینجا که اینه نگفته، اینجا زیر نظر دادستانی نیست و این مشکل ایجاد میکنه.
خیلی ممنونم جناب آقای دکتر محمدی جرکویه نسبت به مسئله نقاط ضعف لایحه پلیس ویژه اطفال. مطالبی داشتن که خلاصه شما عرض میکنم خدمت شنوندگان. نکته بارز نقاط ضعفی که آقای دکتر جرکوی فرمودن این بود، یکی این که لایحه به اصطلاح پلیس ویژه اطفال با قانون اطفال و نوجوانان و در رأس اون با قانون اساسی جمهوری اسلامی در تعارض هست با بند 5 اصل 156 که پیشگیری از جرم رو وظیفه قوه قضاییه دونسته. و ما در این جلسه نقاط مثبت این لایحه هم بررسی کردیم که دوستان و کارشناسان عزیز ما بحث این که این لایحه با سازمان‌های مرتبط که بر اساس پیشگیری جلوگیری از جرم مطرح کرده، مثل آموزش و پرورش و دیگر نهادها، و بحث این که پیشبینی دو روش غیر قضایی رو مطرح کرده که در این جلسه مطرح شد. شنوندگان عزیز، این برنامه رو در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه هر هفته ساعت 14:50 از رادیو معارف پخش میشه، انشالله پی بگیرید. تشکر میکنم از کارشناسان عزیز آقای دکتر پیوندی و آقای دکتر محمدی جرکوی. شما شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا حافظ شما.
دوستان عزیز شنونده، آنچه شنیدید بررسی لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان بود در برنامه فقه پویا. اما در ادامه برنامه‌های رادیو معارف، زلال تاریخ آماده پخش است که در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین به بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه می‌پردازند. دعوت می‌کنم به مدت 30 دقیقه با این برنامه همراه باشید.